آره تهران. دانش آموختگانی که در نهایت به مردم خدمت می کنند، در بدو ورود و حوزه خدمتی سوگند نامه هایی دارند که یکی از بندهای آن صداقت و راستگویی در مواجهه با مردم است، زیرا صداقت عامل ایجاد و تقویت اعتماد و نیز پلی ارتباطی در یک رابطه خدمتی و اقتصادی است که فواید مادی و معنوی بسیاری دارد. از این رو بنگاه ها و نهادهای اقتصادی که با مشتری خود صادقانه برخورد می کنند و صداقت را سلوحه خود قرار می دهند، در جذب و جلب مشتری موفقیت های بسیاری کسب می کنند، چرا که صداقت با هر باور و اعتقادی وظیفه شناسی و تعهد در کارها را تولید می کند که در این وضعیت دیگر هیچ فسادی وجود نخواهد داشت. همچنین در نتیجه صداقت، فداکاری و بهره‌وری در شغل و تجارت افزایش پیدا می کند و افزایش بهره‌وری منجر به توسعه اقتصادی بیشتر و ثبات مالی بیشتر می شود. از طرف دیگر، صداقت یک مسئول فرصت‌های بیشتری برای مردمانش ایجاد کرده و باعث شکل‌گیری اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین سرمایه یک کشور می شود. من و شما نیز در زندگی روزمره از کاسب صادق استقبال می کنیم، چون معتقدیم قل و قش موجب سستی در کار می شه. در یک فعالیت اقتصادی به شرکا و ذینفعان در آن صادق هستند و روی خوش به اونها نشون میدیم، چرا که احساس میکنیم منفعت ما منفعت اونهاست، یا زمانی راغب میشیم دست به معامله بزنیم که در طرف مقابل صداقت را احساس کنیم، صداقتی که حضرت امام زین العابدین که درود خدا بر او باد و امروز در سال روز شهادتش قرار داریم بر آن تصریح میکند و میگویند صدق لسانه مع الناس. و ما امروز با تأسی به آن بزرگوار و مثل هر روز با سلوح قرار دادن صداقت و راست، برنامه امروز بازار تهران را آغاز میکنیم با نام خداوند روزی ده و روزی رسان. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، مردم خوب تهران، سلام میکنم بهتون، تسلیت میگم امروز رو. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا بازار تهرانه، برنامه‌ای که از همینک تا ساعت 14:10 باز خواهد بود. در صورت تعطیلی ما رو توی شبکه‌های اجتماعی به نشانی بازار تهران یک دنبال کنید تا از جریان بازار عقب نمونید، یا اگر برنامه رو نشنیدید یا فقط به بخش‌هایی از اون علاقه‌مندید، اونها رو بتونید به راحتی در شبکه‌های اجتماعی بشنوید. و اما امروز لطفاً از طریق سامانه پیامکیمون به شماره 30094 به ما بگید که توی تبلیغات تجاری با کدام گزینه موافق هستید و چرا. گزینه یکمون اینه. گروهی میگن در تبلیغات تجاری اگه صادق باشین میتونید مشتری جذب کنید، و گزینه دومون میگه که ذات تبلیغات یعنی اقوا و به همین دلیل لازم نیست صادق باشین، وگرنه بدون مشتری میمونید اگر که صادق باشید. شما به ما بگید که با کدوم یکی از این دو گزینه موافقید و دلیلتون رو هم لطفاً به ما پیامک بزنید به شماره 30094. اما بهتون خبر بگم که همسانسازی برای 90% از بازنشستگان اجرایی شده.
رئیس جمهور نقشه راه اقتصادی یک سال باقی مانده برای ورود به قرن جدید را به زودی با مردم در میان خواهند گذاشت.
آقای علی ربیعی سخنگوی دولت
که شامل برنامه ها و پروژه های مهم و اثرگذار در زندگی مردم است. این پیام روشنی است مبنی بر اینکه دولت با همه تنگناها و فشارها و محدودیتها با درس آموزی از مکتب امام حسین علیه السلام هیچگاه در رساندن کشورمان به جایگاهی که سزاوارش است از پا نخواهد نشست و با درک سختی‌های تحمیل شده بر زندگی مردم امیدوارانه به سوی آینده‌ای روشن‌تر برای مردم ایران حرکت خواهد کرد.
اما خبر بعدی، آقای روحانی رئیس جمهور کشورمون گفتن که مدیریت قیمت اولویت نخست دولته. ایشون گفتن نگذاشتیم موضوع کالاهای اساسی موجب نگرانی مردمشه. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفتن که نباید اجازه بدیم که تکانه های اقتصادی مثل تحریم ها یا تنگناهای کرونایی آهنگ توسعه کشور رو کند کنه و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزنه. ایشون گفتن دولت تلاش کرده در دو حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد خانوار سیاست‌ها و برنامه‌های دقیقی تدوین و اجرایی بشه. لایحه بودجه سال آینده به گفته آقای روحانی با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه خواهد شد و در نهایت رئیس جمهوری کشورمون تأکید کرده به این نکته که تامین کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم و کنترل و مدیریت قیمت اونها اولویت نخست دولت ایشون است. بهتون خبر بدم که پس از دریافت گزارشات مردمی 7 شرکت لیزینگ خودرو در تهران کشف و منهدم شد.
ایرو گزارشاتی که به پلیس آگاهی واصل میشد مبنی بر فعالیت یه سری شرکت‌های تحت عنوان لیزینگ فروش خودرو در مناطق مختلف تهران.
آقای سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران:
کارگاهان پلیس آگاهی به جهت اهمیت موضوع ورود مؤثری را با همکاری دستگاه قضایی به این موضوع در واقع انجام دادن و خوشبختانه موفق شدن 7 شرکت بزرگ لیزینگی رو که به جهت کلاهبرداری از مردم اقدام به ثبت نام خودرو و اخذ وجوه مختلف از مردم می کردن و در واقع مورد پیگیری قرار بدن، 17 نفر از متهمین در این ارتباط دستگیر شدن و جالب اینه مقدار قابل توجهی پول نقد، ارز و سکه که در واقع این کلاهبرداران پولهای دریافتی از مردم رو تبدیل به ارز و سکه کرده بودن و آماده فرار از کشور یا در واقع متواری شدن به نقاط دیگر بودن دستگیر کردن. این شرکت ها کمان که قبلا ما تذکر داده بودیم الان چیزی به عنوان فروش لیزینگی خودرو با در کشور نداریم. مردم عزیز حتما توجه بکنن و صرف اکتفا به ثبت کاغذی این گونه شرکت ها مراجعه نداشته باشن. این افراد الان در اختیار دستگاه قضایی و پلیس آگاهی هستند و تا الان قریب به 2 میلیارد تومان اعتراف کردند، ولی رقم قطعا بسیار بیشتر بالاتر از این خواهد بود.
خبر بعدی این که واحدهای متخلف خودرو هم از خودروساز یا منتاژکارها حق فروش و پیش فروش خودرو رو ندارن.
در خصوص خودروهای خارجی در خصوص قیمتش که شورای رقابت داره قیمت گذاری میکنه.
العباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان:
نفس مجوز پیش فروش برای اون بخش از خودروسازها یا مونتاژکارهایی که تعهدات موفقشون رو عمل کرده باشن، مجوز فروش در کمیته خودرو بهشون داده میشه. برای اون بخشی که تعهدات موفق دارن و انجام نمیدهند، ما پرونده تعذیراتیشون هم به قوه قضاییه منعکس شده هم به تعذیرات منعکس شده. امیدوارم با تصمیم گیری به موقع این بزرگواران بتونیم تعهدات به موقع انجام بشه و حقوق مصرف کنندگان برگرد. برای بحث به اون بخشی که کمیت خودرو مجوز داده میتونن تولید بکنن، اونایی که کمیت خودرو مجوز نداده حق فروش و پیش فروش ندارن.
در جریان باشید که نیمی از تولید کنندگان فولاد به دلیل رعایت نکردن حد عرضه لازم موجب تنش در بازار و صنایع پایین دستی شدند که به سازمان تعزیرات معرفی شدند.
بعضی از شرکت های فولادی تعهدات موضوعشون نسبت به سطوح پایین دستی خودشون هم از تولید کننده و توزیع کننده رعایت نکردند.
جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی:
به همین خاطر الان بیش از نیمی از شرکت‌های فولادی به لحاظ عدم عرضه مناسب یا عدم انجام تعهد عرضه خودشون که باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها در لایه‌های مختلف فولادی شده، به تعذیرات معرفی شدن از نهی سازمان حمایت. اینها پرونده‌شون در شعب ویژه در حال رسیدگی احضار شدن، بعضی در اسناد صدور حکم طبیعی سازمان تعزیرات با تخلفات در این دامنه برخورد گذاشتن برخورد کرده، الان هم برخورد میکنه.
فقط در برخی از اقلام از نوشت افزار و لوازم مهندسی افزایش قیمت رو تا سقف 20% قانونی میدونیم.
تغییر نرخ ارزی که داشتن بعضی محصولاتشون.
موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی:
و خرید مواد اولیه که از داخل تهیه میکنم با این تغییر نرخ ارزی که بوده گرونتر خریدن، هزینه‌هایی که ایجاد شده 20% نرخ مداد و خودکار و پاککن و اینا تغییر کرد.
اما بهتون خبر بدم که آقای کلامی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت در ستاد تنظیم بازار گوشت وارداتی گفتن که گوشت وارداتی گوساله با قیمت 75 هزار تومان وارد بازار میشه، برنج هم به میزان کافی در انبارها وجود داره. خبر دیگه این که سازمان برنامه و بودجه کشور گفته که متوسط حقوق کارمندان دولت از حدود 1 میلیون و 500 هزار تومان در سال 92 به 6 میلیون و 100 هزار تومان در سال 98 رسیده و رشد 4 برابری داشته. حداقل حقوق کارمندان در ابتدای دولت تدبیر و امید به گفته آنچه که سازمان برنامه بودجه گفته 475 هزار تومان بوده که همکنون به 2 میلیون و 800 هزار تومان رسیده که حدوداً 6 برابر رشد داشته. و در نهایت آقای رضا تازیکی مدیر طرح ملی تکاپوی وزارت کار گفتند که با پرداخت منابع و تسهیلات اشتغال روستایی به 6500 تر در رسته پوشاک بیش از 12 هزار شغل جدید در این بخش به وجود اومده.
انتخاب شما برنامه بازار از شبکه رادیویی تهران.
اما همین حالا در بازار تهران میزبان جناب آقای بهمن پورمند رئیس اتحادیه صنف چاپ هستیم که سلام میکنم و وقت خیر میگم بهشون.
سلام آقا.
آقای پورمند صدای منو دارین؟
بله بله دارم.
سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر.
لطف داری. سلام، من و روز بخیر بهتون.
گرامی میداریم این روز رو که روز صنعت چاپ هست و خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. آقای پورمند میخوام از اینجا شروع کنم بحثمونو که این صنعت واقعا الان میتونیم بگیم که چقدر وسعت داره و میتونیم الان آمار دقیقی بگیم که چند تا چاپخونه ما داریم توی کشورمون؟
تقریبا حدود 3000 تا ما چاپخانه داریم که تقریبا نصفی از اینا زیر پوشش اتحادیه هستن، باقیش از جواز ارشاد استفاده میکنن و به تدریج دارن میان برای جواز کسب اتحادیه.
بعد مشخص هستش که چند نفر شاغل هستن در این چاپخونه ها؟
متاسفانه آمار صحیح ما اصلا، نه اینکه در ارتباط با چاپ و صنعت چاپ، در هیچ جا ما آمار نداریم و این ضعف بزرگی برای مملکت ما. نه آمار دقیق من ندارم.
خب نمیشه که از طریق اتحادیه در هماهنگی با وزارت فرهنگ ما به
یک کار زمانبریه و این وقت باید بذاریم، هم ارشاد با ما کمک کنه، هم ما در پیگیری این کار هستیم که انشالله بتونیم.
میدونید چون که وقتی که شما بدونید که چند نفر دارن این کار رو انجام میدن، طبیعتاً بعدش میتونید که حمایت‌های لازم رو ازشون بکنید، بدونید که چقدر باید بودجه انجام بدین و اینها. این رو به این خاطر عرض می‌کنم.
در واقع
بعد مشخص هستش که الان چقدر سرمایه در گردش وجود داره توی حوزه چاپ آقای پورمند عزیز؟
خیلی زیاد، چون که الان مخصوصاً با این ارزی که قیمتش بالاست بسیار چیز متریال و کارهایی که باید انجام بشه برای چاپ خیلی زیاده و مبلغای بسیار بالا.
بسیار خوب، ما یک مهمان دیگه ای داریم که تا لحظات دیگه خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای ابوالفضل ایمنی، مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران و رئیس کارگروه آموزش، که من بهشون سلام میکنم. وقت بخیر میگم. آقای ایمنی عزیز سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما، عرض ادب خدمت آقای پورمند عزیز. امیدوارم که حال همتون خوب باشه، به دور از بلا و بیماری.
سلامت باشید آقای ایمنی عزیز. صنعت چاپ یه صنعت وارداتیه که برخلاف بقیه کالاها و خدمات، در حقیقت عذرخواهی میکنم ازتون، صنعت چاپ یک در حقیقت برخلاف بقیه کالاها و خدمات که میتونه وارداتی باشه، عملا این اتفاق نمیتونه براش بیفته، مثل خیلی از موضوعات دیگه که ما اگر نیازمند به واردات بشیم از اونها استفاده میکنیم. با این شرایط باید کسب و کار در حوزه صنعت چاپ رونق داشته باشه، چون که صنعت بی‌رقیبیه. همینطور هست یا نه؟
عرضم به خدمتتون صنعت چاپ به دلیل اینکه یکی از صنایعی هستش که به عنوان حلقه هستش بین تمام صنایع، یعنی شما اگه اطرافتون رو تو همون استدیو هم نگاه کنید آقای هاشمی، هیچ چیزی رو پیدا نمی‌کنید که روش چاپ نباشه. خب و در بخش‌های مهم و استراتژیک دیگه مثل بسته‌بندی مواد غذایی، مثل حوزه دارو و مثل تمام حوزه‌هایی که صنایع دیگه بهش وابستن، خب یک جایگاه بسیار ویژه و استراتژیک داره.
درست.
عرضم به خدمتتون شما داشتید از آقای پورمند میپرسید که ماشینالات این حوزه چقدر سرمایه توی این حوزه هستش. الان فقط بگم یک ماشین چاپ نزدیک 15 میلیارد تومان میارزه. ما 3500 واحد چاپی داریم تو سطح کشور.
آقای ایمنی عزیز، گفته میشه که نسبت سرمایه در حال گردش توی صنعت توریسم اگر که یک باشه، توی صنعت چاپ دو هست. اینو شما قبول دارید؟
ببینید 100% همین جوریه. صنعت چاپ توی کشورهای مهم به عنوان صنعت سوم شناخته میشه و جایگاه بسیار ویژه‌ای توی تصمیم گیری های کلان هر کشوری داره. شما اگر به کشورهای پیشرفته‌ای مثل آلمان، مثل امریکا توی این زمینه نگاه بکنید، سرمایه گذاری های سالانه شون در بعضی از موارد از سرمایه گذاری نظامی هم بالاتر میره. امریکا تو سال 2012 800 میلیارد دلار فقط توی حوزه چاپ فیلم و تحقیقات این حوزه سرمایه گذاری کرده.
درست. آقای پورمند عزیز، توی این شرایط شاید بشه گفت که مهمترین دغدغه افرادی که دارن توی صنعت چاپ کار میکنند باید توی حوزه فنی و کیفیتی باشه که از طریق دانش‌های فنی به ما برای ما به وجود میاد. میخوام ببینم که الان ما وضعیتمون توی این حوزه کجا هستش؟ ما تونستیم به جایی برسیم که کیفیت مطلوب رو داشته باشیم و دانش فنی کافی رو؟
من سلام میکنم به آقای ایمنی، حضورت رو عرض کنم. سوال شما اینطور باید جواب بدیم که متاسفانه ما به روز نیستیم، به خاطر همون که آقای ایمنی الان اشاره کرده، یه ماشین شما تا 2000 بخوای بیاری الان باید 7-8 میلیارد هزینه کنی. اونجا گرون نکردن مبلغ ماشینشون رو، ما ارزش پولی منبن رفته که این همه ما باید جوابگوی این مشکلات باشیم. و متاسفانه ما به روز نیستیم و خیلی کالایی که ما بتونیم رقابت کنیم با کشورهای دیگه از نظر کیفیت نداریم. این وضع و بیشتر کالای ما 90 تا 95% واردات متاسفانه.
منظورتون از کالاها دستگاه‌ها و ملزومات چاپ هست؟
کلا از کاغذ، ملزومات چاپ، یدکی، غیره، ماشین چاپ، همه. و این کار بسیار آزاردهنده است برای صنعت چاپ. و این مشکل برای ما به وجود آورد.
و تجربه هم نشون داده که ما همچنان از نظر در حقیقت چاپخونه های بروز و با امکانات فنی سرآمد و روز آمد به جایی که باید برسیم نرسیدیم. قبول دارید آقای پورمند؟
طبیعیه. چون برای اینکه
ما همچنان چاپخونه هامون بعضن چاپخونه های قدیمی هستش، تو همین تهران حوالی مثلا میدون فردوسی و اینا شاهد چاپخونه هایی هستیم که هم دستگاه قدیمی داره هم به شیوه قدیمی کار میکنه.
ببینید شما مثل که الان با دوچرخه میری یه ماشین بنز هم داره میره، شما نمیرسی بهش دیگه. ما این وضع داریم الان.
درست.
نه، ما وسائلی که باید به روز باشه و تکنولوژی که بتونه جواب کار چاپ ما رو بده بسیار کم داریم.
درست.
و اگرم بخوایم در این حوزه وارد بشیم بی نهایت هزینه باید بشه. شما اجازه میدید من یه پیام روز 11 شهریور رو بدم؟
متوجه نشدم، ببخشید.
برای روز ملی صنعت چاپ میتونم یه پیام بدم؟
در حد 10-15 ثانیه 20 ثانیه فرصت داریم که باید از شما خدافیزی کنیم، چون دوتا سوالم از آقای ایمنی دارم که باید بپرسم.
پس هیچ دیگه نمیشه. فقط
پس...
بزنم تبریک بگم روز صنعت چاپ.
عذرخواهی میکنم ازتون بابت فشردگی زمان، ما نتونستیم خدمتتون باشیم. من فقط یه سوالم بپرسم لطفا خیلی کوتاه جوابم بدین. این که الان مهمترین خواسته ای که شما دارید که فکر میکنید میشه که اجرایی بشه چی هست؟
دو مورد خیلی کلیدیه. یکی این که مالیات بسیار ما رو آزار میده و اصلا علاقه من کسی نیست که ادامه چاپخانه بده، برای اینکه بس که مالیات اینو قیمتهای بسیار زیادی براشون تعیین میکنن. دوم این که وامای دراز مدت و کم بهره اینا میتونه یه حرکتی باشه برای صنعت چاپ و یه جون تازهی بده بهش.
خیلی سپاسگزارم از جناب عالی آقای بهمن پورمند، رئیس محترم اتحادیه صنف چاپ. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما آقای ایمنی عزیز، من می‌خوام از شما بشنوم که الان ما اگر بخوایم یه افق بلند مدتی برای صنعت چاپمون توی کشور بدونیم، اون افق کجاست؟ باید به کجا برسیم؟ و شاید بعضی ها این افق رو این بدونن که ما محصولات فرهنگیمون بتونه توی کشورهای فارسی زبان همسایه به چاپ برسه. میتونیم به این برسیم در کوتاه مدت؟
عرضم به خدمتتون، من ما اول اینو بگم که اتحادیه‌های صنفی با اتحادیه صادرکنندگان که در نظر اتاق بازرگانی متفاوته.
بله.
و طبیعتاً دو تا نگاه متفاوته. ما از سال 2011 شروع کردیم توی بعضی از بخش‌ها مثل بخش لیبل که از لحاظ واردات ما سال 950 میلیون دلار واردات لیبل داشتیم که بیشترش از کشور همسایه‌مون ترکیه بود.
بله.
ما اومدیم توی این بخش با یک نگاه متفاوت. ما تو اتحادیه صادرکنندگان به همه چی متفاوت نگاه میکنیم، نمیگیم آقا این بده از این دولت انتقاد کنیم. ما رفتیم نقطه ضعف رو پیدا کردیم، روش کار کردیم، قوی شدیم. الان بحث واردات ماشین‌آلات بود. ما از سال 2013 تا سال 2017 100 ماشین درجه یک دنیا رو توی کشورمون نصب و راه‌اندازی کردیم و این 950 میلیون دلار رو رسوندیم.
بله.
به 30 میلیون دلار و به همون کشور ترکیه. توی مدتی که کرونا بود صنعت چاپ بسته‌بندی ایران شروع کرد به صادرات.
بله.
انقدر این اتفاق بزرگ و کلان بود. صنعت چاپ ترکیه یکی از 5 تا صنعت چاپ بزرگ دنیاست، اینو توجه داشته باشید.
بله.
انقدر این اتفاق بزرگ و کلان بود که 20 فروردین خود آقای اردوغان جلسه گذاشت و به واردات محصولات چاپی ایرانی تعرفه 40% بستن. میخوام بگم که یک این بخش هم نگاه کنید. شما به حوزه ارزان به خدمتتون بهارستان و میدون بهارستان نگاه کردید، توی جاده کرج مهمان من باشید، افتخار بدید آقای هاشمی. با همدیگه بریم چاپخانه هایی رو داریم که 500 نفر پرسنل داره، چاپخانه هایی رو داریم که فقط داره کار صادراتی میزنه. افق بلند مدت با نگاه جوانان رقم خورده توی صنعت چاپ. جوانانی که اومدن علاوه بر دانش فنی صنعت چاپ،
بله،
نگاه کسب و کار هم دارن، یعنی یک ترکیبی از مدیریت فنی، دانش فنی و دانش کسب و کار رو دارن.
درست.
این روند داره شکل میگیره توی صنعت چاپ و اگر نگاه بکنید نسل توی صنعت چاپ داره جوان میشود.
انشاءالله که هر چه زودتر برسیم به نقطه‌ای که مورد قبول هممون باشه. خیلی متشکرم از شما.
سرمایه‌گذاری میکنن، بازار هدف دقیق دارن، تحقیقات بازار میکنن، تولید و شخصی سازی میکنن و توی این مسیر قدم برمیدارن. به همین خاطر یک تغییر بزرگی در حال شکلیه.
انشاءالله که همینطور باشه. خیلی متشکرم ازتون. خیلی متشکرم. عذرخواهی میکنم ازتون آقای ایمنی عزیز، مدیر محترم روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران و رئیس کارگروه آموزش. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. عذرخواهی میکنم بابت ضیق وقت.
برنامه بازار را از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 بشنوید.
اما امروز ازتون پرسیدیم که به نظر شما توی تبلیغات تجاری کدوم یکی از این دو گزینه بیشتر جواب میده. اول گروهی میگن که توی تبلیغات تجاری اگر صادق باشین میتونید مشتری بیشتری جذب کنید، و دوم گروهی که میگن ذات تبلیغات یعنی اغوا و به همین دلیل لازم نیست که صادق باشید، وگرنه ممکنه که بدون مشتری بمونید. نظر خودتون رو به 3094 لطفاً ارسال بفرمایید. اما خانم فاطمه تاجیک، پژوهشگر برنامه بازار تهران، امروز روند واردات و صادرات در کشور آلمان رو بررسی کردن که نتیجه این پژوهش رو همین حالا با هم دیگه میشنویم.
آلمان یک بخش بزرگ تولید رو در خودش جای داده. این یک بازار با فرصت‌های بیشماری برای شرکت‌های سراسر جهانه. از بیش از 80 میلیون جمعیت، 73.9% در مناطق شهری مانند برلین، مونیخ، فرانکفورت و دوسلدورف زندگی می‌کنند. این امر آلمان رو به یکی از بزرگترین و تقاضاکننده‌ترین بازارهای جهان در زمینه کالاها و خدمات تبدیل کرده. آلمان چه کالاهایی رو وارد می‌کنه؟ آلمان اقتصاد نسبتاً بازی داره و طیف وسیعی از کالاها رو وارد میکنه. مشاغل آلمان به اجزا و محصولات خام ارزش افزوده میدن. آلمان معمولا این کالاها رو وارد میکنه. دستگاه، تجهیزات پردازش داده ها، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، فلزات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، نفت و گاز، تجهیزات الکتریکی و داروسازی. حالا چه صادراتی داره؟ آلمان به دلیل سخت‌کوشی نیروی کار بسیار ماهر، صادرکننده اصل ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و تجهیزات خانگی. صادرات محصولات به آلمان یا از آلمان نه تنها منوط به اقدامات، قوانین و دستورالعمل‌های گمرکی خود آلمانه، بلکه تابع مقررات و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا هم هستش. اگه شما از یک کشوری غیر از اتحادیه اروپا به آلمان کالایی رو وارد می‌کنید، باید 19% اضافی رو به عنوان مالیات بر گردش مالی بپردازید. معاملات زیر هم در آلمان مالیات بر ارزش افزوده رو جلب می‌کنند: واردات کالا از خارج از اتحادیه اروپا صرف نظر از وضعیت واردکننده، لوازم شارژ معکوس از جمله تامین خدمات و تجهیزات کالا با خدمات نصب، و همچنین عرضه کالا یا خدمات ساخته شده در آلمان توسط شخص مالیات پذیر. ساختار تولید در آلمان چجوریه؟ ساختار توزیع و تولید در آلمان تجارت بین مصرف کننده است. این شامل تامین کنندگان، توزیع کنندگان و خرده فروشانه. هایپرمارکت ها در آلمان نادر هستند و معمولا کالاها از طریق خرده فروشان مستقل به مصرف کنندگان هدف میرسند، اگرچه فروشگاه های تقلید به طور فضا زنده در حال رشد هستند.
ساعت 13:59 است و همین حالا میخوام سلام بکنم خدمت جناب آقای کشتیار آرای، کارشناس بخش طلا و سکه برنامه. آقای کشتیار آرای، خیلی مخلصم.
خیلی متشکرم. من سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب آقای و شنوندگان خوب رادیو تهران و در خدمتتون هستم با آخرین گزارش های بازار طلا و سکه.
سلامت باشید. چه خبر از آخرین قیمت ها؟
آخرین قیمت ها، چون قیمت جهانی طلا امروز باز هم افزایش پیدا کرد و به 1992 دلار رسید. تقریبا حدود 40 دلار، بین 35 تا 40 دلار ما از دیروز تا امروز افزایش قیمت داشتیم. به انضمام اینکه قیمت ارز هم در بازار آزاد افزایش پیدا کرد و این دو عامل باعث شد که قیمت طلا و سکه به نسبت دیروز با افزایش همراه بشه، به این ترتیب که قیمت سکه تر قدیم در حال حاضر 10,950,000 تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,400,000 تومان، نیم سکه 5,550,000 تومان، روبه سکه 3,150,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 1,730,000 تومان تا این لحظه به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار هم که مبنای قیمت هست 4,838,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم 1,117,000 تومان مبنای قیمت داد و ستدهای